مسائل سنی تا زیر 17 سال نوجوانان هستند و تا 20 سال هم جوانان. اما تا زمانی که مربیان ما بروز نشوند و پایگاه های قهرمانی در منافذ استانهای ما سطح آموزشش یکسان نشه، ما این مشکل رو خواهیم داشت. بروزی در کشتی و در تکواندو ما این مشکل رو کمتر میبینیم. به یک، به خاطر تداوم مدیریت در فدراسیون هست،
بله،
و توجه خاص به مسائل آموزشی. خوشبختانه فدراسیون ما امروز کسی سکانش به عهده داره که از قهرمان جهان هست، تحصیلاتش مرتبط با این کار هست و رشته. از بالا تا پایین تمام کسانی که دارن الان در ارکان مختلف فدراسیون همکاری میکنن همه کسانی بودن که پیشترها مسابقه دهنده بودن، تحصیلاتشون مرتبط با این کار هست و دلسوخته این کارن و اومدن که این کم و کاستی ها به تدریج رو به ساماندهی بره.
خب جناب حاج یوسف‌زاده، از دل این مسابقات شخصی مثل رامین صفویه بیرون اومد که قهرمان آسیا شد، مدال طلای اگه اشتباه نکنم به اضافه 100 کیلو رو به دست آورد. خب یکی دو دورم در رقابت‌های بزرگسالان عضو تیم ملی شد و شرکت کرد. الان دیگه هیچ اثری از رامین صفویه نیست، اصلا نمیدونیم کجاست، چی کار داره میکنه، اصلا جدا تمرین میکنه نمیکنه. ما چرا قدر این بچه‌ها رو نمیدونیم؟ چرا نمیایم اینها رو و رامین صفویه های دیگهی که استعدادهای بالقوه ما در ردای سنی پایه هستن اونها رو بیاییم پرورش بدیم، حفظشون بکنیم؟
شما بازپخش برنامه های شبکه رادیوی ورزش رو میشنوید.
والا الان در حال حاضر آقای رامین صفویه در وزن منهای سرکیلی گرم در خدمت تیم ملی بزرگ سالان زیر نظر آقای زاریان و کادر محترمش داره فعالیت میکنه. اما
این خبر خیلی خوبی بود چون مدت ها بود که از رامین صفویه خبری نبود.
ولی به شخصه به عنوان یه شهرستانی و به عنوان کسی که پیشتر افتخار پوشیدن پیرهن مقدس تیم ملی رو چه به عنوان ورزشکار، کاپیتان، مربی، سرمربی، مدیر فنی و مدیر تیم ملی داشتم، عرض بکنم خدمت شما، من فکر می‌کنم که عوامل محیطی زیادی میتونه نقش داشته باشه در عوامل فردی و زندگی شخصی ما.
بله.
ضمن اینکه نباید توپوت بین ورزشکار بندازیم. من فکر میکنم کشور ما قهرمان زنده عشق هست. تا زمانی که ورزشکار در اون بالاها سیر میکنه یه اتفاق میخواد. ولی من سعی کردم با کمک همکارام و بچه های تیم ملی و مربی تیم ملی و کادر فنی اومدیم گفتیم آقا امتحان دانشگاه بچه هاست، امروز باید اردو تعطیل بشه و همه شما به اجبار باید برید سر کلاساتون و امتحاناتتون رو پاس کنید و بعد برگردید اینجا. اون ورزشکاری که امروز مدال کسب میکنه و روی شونه های همشهریاش میگردوننش، پس فردا که رفیل این مدال رو کسب کنه اون سلام علیکا کمرنگتر میشه. پس ما امروز باید کاری بکنیم که قبل از اینکه یک ورزشکار قهرمان تحویل جامعه بدیم به شهروند خوب تربیت. فکر میکنم عوامل محیطی زیادی میتونه دخیل باشه. یکی از اون عوامل محیطی میتونه مربی، فدراسیون و کسانی باشن که مرتب در زمانی که شخصیت ورزشکار در حال شکل‌گیری بهش کمک کنن.
بله. خب من صحبت‌های شما رو قبول دارم. بعد یه سوال دیگه داشتم، آیا حفظ قهرمانای ما، قهرمانای مثل رامین صفویه یا قهرمانای دیگه‌ای که در ردای سنی در یه مقطعی از خودشون انگیزه نشون میدن، مدال آور میشن، آیا به نظر شما حفظ اینا خیلی میتونه هزینه بردار باشه؟
آقای خطیری من صدای شما رو خوب ندارم، ولی تا اونجایی که من
میخواد یه بار دیگه من سوالمو تکرار کنم؟ سوالم این بود که آیا حفظ قهرمانانی مثل رامین صفویه که در یه مقطعی میان مدال طلا میگیرن یا قهرمانای دیگه که در سایر ردای سنی میان مدال آورن بعد دیگه ما میبینیم که هیچ خبری ازشون نمیشه، آیا حفظ اینها به نظر شما از نظر مالی میتونه هزینه بردار باشه؟
نه، من فکر میکنم هزینه بردار باشه. چرا؟ چون قهرمانای نخبه میتونن سمبل جامعه ورزشی سالم باشن و نوجوانها و جوانهای کشورمون میتونن با الگو برداری، همانندسازی و شبیه سازی زندگی شخصی و ورزشی اونها خودشون رو بالا بکشن.
بله.
مگر ما چند تا قهرمان ملی میتونیم داشته باشیم در سطح به اصطلاح مسابقات جهانی یا المپیک بتونن بدرخشن؟
بله.
من فکر نمیکنم اینا خودشون میتونن مبلغین ورزش قهرمانی هر رشته‌ای باشن برای نسل‌های آینده.
بله. خب جناب آقای حاج یوسف‌زاده، من به عنوان آخرین سوال می‌خواستم ببینم تا لحظه اعزام چند مرحله دیگه اردو برای جوانان برگزار میشه. البته ما سعی میکنیم هفته آینده با سرمربی و کادر فنی نوجوانان هم صحبتی داشته باشیم. اما من در مورد جوانان میپرسم، اردوی شما مثل که با نوجوانان جدا هست برنامه ریزیش. حالا چند مرحله برنامه ریزی کردید برای اردوها؟
والا تا این لحظه سه مرحله اردو رو ما برگزار کردیم طی دو ماه گذشته، که دو مرحله در تهران برگزار شد، استادیوم آزادی، خوابگاه شماره یک و کمپ تمرینی تیم‌های ملی برای مسائل فنی تخصصی جدو و زیر نظر مربی بدنسازی دکتر تیماشی در آکادمی ملی المپیک و مرکز سنجش بچه‌ها بدنسازی رو می‌گذارن. ضمن اینکه یاد دارم تشکر بکنم از رئیسیت و پرسنل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی که 10 روز میزبان ما بودن و نهایت همکاری رو با ما داشتن و بچه‌ها عوامل محیطی خوبی رو تجربه کردن، بدون از ترافیک، بدون از آلودگی صوتی جوی، بچه‌ها یه مشارکت خوبی با بچه‌های اونا داشتن. بعد ما تا زمان اعزام امروز اردومون تعطیل میشه به مدت 8 روز و از تاریخ 7 تا 20 مقطع بعدی اردو رو خواهیم داشت و 8 روز به اینا استراحت فعال میدیم با برنامه‌هایی که مربیان تجهیز میکنن و اردوی بعدی متصل به اعزام خواهد شد. من فکر میکنم به خاطر جتلک و ما از غرب آسیا به شرق آسیا عزیمت میکنیم، فکر میکنم ما بایستی 1 یا 2 مرداد ما تیممونو با یه تیم کامل اعزام بکنیم.
انشالله براتون آرزوی موفقیت میکنم جناب آقای جسوفزاده، سرمربی محترم تیم ملی جدای جوانان کشورمون. اگه توضیح خاصی دارید در این رابطه ما شنونده خواهیم بود.
نه خواهش میکنم، فقط جا داره از کسانی که به من به عنوان تیم ورک داره کمک میکنه، از مربی بدنساز دکتر تیماچی، از پزشک تیم دکتر محسن مرادی، از روانشناس دکتر مستعان و آقای خورنگ و آقای زاکری، آقای بلوچی به عنوان مدیر تیم ملی، همگی این عزیزان کمک میکنن که ما بتونیم یه تیم منسجم و خوبی داشته باشیم با این تیم بتونه دانشجوهای خوبی رو تشکیل بده برای تیم ملی بزرگسالان در آینده نچندان دور.
انشالله به همت شما و کادر فنیتون ما امیدواریم اتفاق بیفته. تشکر میکنم که در این گفتگوی تلفنی حضور پیدا کردید. آرزو میکنم روز خوبی رو پیش رو داشته باشید.
از این که این فرصت رو من دادید سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. صحبت تلفنی بود که با آقای استاد محمدرضا حاج یوسف‌زاده از چهره‌های ناماشنای جدای کشورمون، سرمربی تیم ملی جدای جوانان داشتیم. ما امیدواریم که این بچه‌ها در این برهه سنی و در این مقطع سنی انتخاب وقتی میشن و به مسابقات اعزام میشن بتونن با انگیزه های بسیار زیاد در این مسابقات شرکت بکنن. آرزوی موفقیت داریم برای تمام تیم‌های ملی کشورمون. همکاران هم اشاره میکنن که بریم سراغ آخرین اخبار و رویدادهای ورزش تکواندو از زبان آقای حسن شکریان، مسئول و مدیر روابط عمومی فدراسیون تکواندو.
حضور خلیفه در دوره تربیت مدرس فدراسیون جهانی تکواندو، دومین دوره تربیت مدرس فدراسیون جهانی تکواندو به مدت 3 روز در وشی چین برگزار شد. دمت خلیفه مربی توانمند کشورمون در این دوره حضور داشت. اساتیدی که در این دوره حضور داشتن میتونن در دوره‌های مربیگری فدراسیون جهانی، دوره‌های همبستگی کمیته بین‌المللی المپیک و کلیه کارگاه‌های دانش افزایی آموزش در رویدادهای فدراسیون جهانی تکواندو به عنوان مدرس حضور داشته باشند. اهدای مدال نایب قهرمان تکواندو جهان به موزه آستان قدس رضوی، خانواده شهید زیاسفندی مدال نایب قهرمانی تکواندو بانوان جهان رو به موزه آستان قدس رضوی اهدا کردند. مراسم اهدای مدال مهلا مومنزاده نایب قهرمان مسابقات قهرمانی جهان به پدر شهید عباس غیاث‌فندی با حضور پولادگر رئیس فدراسیون پژمان و نماینده مردم مشهد و هاشمی جواهری مدیرعامل مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی و خانواده معظم شهید غیاث‌فندی برگزار شد. طی این مراسم مهلا مومنزاده مدال خودش رو به یاد دایی شهیدش و پدر بزرگ خود تقدیم کرد و ایشون این مدال رو به موزه آستان قدس رضوی اهدا کردن. اصفهان میزبان مسابقات قهرمانی 5-3 کشور 1 تیر ماه آغاز ثبت نام برای حضور در این رقابت ها 14th دوره مسابقات قهرمانی 5-3 کشور و 9th دوره رقابت های رؤسا دبیران و نایب رئیسان هیئت های تکواندو در دو گروه مردان و زنان از 27th تیر ماه طی 4 روز در میزبانی هیئت تکواندو اصفهان برگزار با حضور رئیس فدراسیون تکواندو نخستین یادبوده شهدای ورزشکار گناباد برگزار شد. همچنین خانه تکواندو شهرستان گناباد با وسعت 180 متر مربع به بهره برداری رسید. برای قضاوت در بازی‌های پارا المپیک مهدوی و بهاری در جمع 50 داور برتر پارا تکواندو جهان قرار گرفتند. کمیته داوران فدراسیون جهانی به منظور انتخاب داوران برای قضاوت در بازی‌های پارا المپیک 2020 توکیو از 6 خرداد تا 23 روز کمپ آموزشی رو با حضور 140 داور بین‌المللی از سراسر جهان برگزار کرد و که داوران در این کلاس‌ها تست‌های فنی، جسمانی و پزشکی رو پشت سر گذاشت. مهدوی اربابی، بهاری باوقار و سید مرجان طاهری از فدراسیون جهانی برای شرکت در این کمپ دعوت شده بودند که در نهایت از میان این جمع مهدوی و بهاری موفق شدند در جمع 50 داور برتر جهان قرار بگیرند. به منظور حضور در بازی‌های یونیورسیتی 2019 ایتالیا ترکیب تیم دانشجویان پسر و دختر مشخص شد. دومین دوره بازی‌های یونیورسیتی تابستانی دانشجویان جهان 12 تا 23 تیم ماه در ناپل ایتالیا برگزار میشه. هادیپور، احمدی، حسینی، بخشی، برخورداری و نازمی ترکیب تیم مردان رو تشکیل میدن. همچنین در این دوره رقابت‌ها مسابقات تیمی برگزار میشه که احمدی، حسینی، بخشی و نازمی در این بخش نیز به عنوان نماینده‌های کشورمون حضور دارن. هدایت تیم به عهده فریبرز عسکری به عنوان سرمربیه. اما در بخش بانوان پورکاظمی، کیانی، شیدایی، جوادی و میرحسینی ترکیب تیم رو تشکیل میدن که هدایت اینها بر عهده مهرک کامرانی به عنوان سرمربی. امروز و از دقایقی دیگه هم آغاز رقابت‌های نونهالان دختر در جام شکوفه‌های تکواندو رو شاهد هستیم. دهمین دوره لیگ نونهالان دختر جام شکوفه‌های تکواندو با حضور 23 تیم در دو گروه 12 و 11 تیمی از امروز در فدراسیون تکواندو کشورمون آغاز میشه. در دور گذشته این رقابت‌ها تیم لوازم خانگی کن قهرمان شد. هیئت تکواندو شهرستان محمدی عنوان نایب قهرمانی رو به خودش اختصاص داد و تیم آکادمی تکواندو ابزار و یراق توسن بر سکوی سومی ایستاد. فردا هم رقابت‌های 30 تیم در لیگ نونهالان پسر دنبال میشه. 15 دوره لیگ نونهالان پسر جام شکوفه‌های تکواندو با حضور 20 سابقه 30 تیم در دو گروه از فردا در خانه تکواندو پیگیری میشه. در دوره گذشته این رقابت‌ها چند قهرمان شد و هیئت تکواندو شمال شرق عنوان نایب قهرمانی را به خودش اختصاص داد و تیم قفل پارس هم بر سکوی سومی ایستاد. اما آخرین خبر این که در سال رونق تولید صورت گرفت. تولید دومین روپایی تکواندوی ساخت ایران در سال رونق تولید با حمایت فدراسیون تکواندو دومین روپایی ساخت ایران توسط شرکت لوازم ورزشی کوروش با مدیریت رجولی قهرمان ارزنده تکواندوی کشورمون تولید شد. روپایی الکترونیکی کوروش پس از گذراندن تست‌های استاندارد توسط کمیته فنی فدراسیون تکواندو 20 خرداد با موفقیت کسب تاییدیه بگیره و بتونه در تمام مسابقات داخلی از این روپایی استفاده بشه. تقاسم روپایی الکترونیکی ساخت داخل کشور در سال 93 تحت عنوان تیم توسط رحمانپور تولید شده بود.
تشکر میکنم از آقای حسن شکریان، مدیر و مسئول روابط عمومی فدراسیون تکواندو. اما میریم سراغ آخرین ارتباط تلفنی برنامه امروز و اون هم گفتگوی تلفنی است با آقای پیمان ترکاشوند، رئیس انجمن سبک قزاق کره است که جدیداً جز مجموعه ها و زیر مجموعه های فدراسیون جودو این رشته رزمی قرار گرفت. آقای ترکاشوند سلام، صبح شما بخیر.
سلام جناب خطری، سلام از میکنم خدمت شما همکاران عزیز و شنوندگان محترم رادیو ورزش در خدمت شما.
خب بعد از جوجیتسو شما دومین رشته رزمی هستید که از فدراسیون ورزش های رزمی در واقع کوچ میکنید و منتقل شدید به فدراسیون جودو. من ابتدا میخواستم در مورد این روش رزمی بپرسم که سبک قزاق‌کورس، نمیدونم درست تلفظ کردم؟
دقیقاً درست. بله. دقیقاً درست.
در واقع جزو چه نوع چه در واقع طبقه بندی روش‌های رزمی هستش؟ آیا مثل کاراته میمونه یا نوعی کشتی به حساب میاد؟
ببینید جناب خاطر، من یه توضیح جامع بخوام بهتون بدم. معنی کلمه کوراش، کورس و از این قبیل به زبان روسی یعنی کشتیه. قزاق کورس یعنی کشتی قزاقی که دقیقاً سبکش مثل کوراشه، و جز فنون پرتابیه و خیلی نزدیک به فنون جودوه. فقط تنها فرقش اینه که ما فنون خاک یا همون نوازا رو به اصطلاح تو این رشته‌های ورزشی کلا نداریم، یعنی فقط به صورت فنون سرپا و ایستاده. کوراش مال رشته ازبکستان، رشته ورزشی ما زیر مجموعه رشته کشور قزاقستان محسوب میشه. اگر لازمه من این توضیح کوچیکی راجع به اصلا این شرایط این رشته و به چه صورت یا سالی اومدیم در خدمت شما بدم.
خب جناب آقای ترکاشوند، ظاهرا میگید چی شباهت، در واقع شباهت‌های زیادی بین قزاق کورس و چیز هستش، کوراش هستش، از نظر پوشش چطور، از نظر برگزاری، محل برگزاری مسابقات؟ چون کوراش سنتشون اینه که در هوای آزاد مسابقات برگزار بشه، حالا خب یواش یواش دارن میان داخل سالن. آیا همچی سنتی هم در این رشته رزمی هست؟
هم در فضای بیرون مسابقات برگزار میشه، هم داخل سالن. یعنی مسابقات آسیایی که ما بر اولین بار پارسال تو شهریور ما شرکت کردیم که تو شهر آستانه هم کشور قزاقستان بود، داخل سالن بود که تقریبا دومین سالی هم بود که به صورت بین المللی این مسابقه برگزار میشد. یعنی هم بیرون مسابقه، بیرون فضای باز مسابقات برگزار میشه، هم داخل سالن برگزار.
خب این رشته رزمی چند سال قدمت داره در واقع؟
این قدمت تو کشور قزاقستان شاید قرنها، یعنی اون در رزومه ای که ما با خود آقای بازونبایوف رئیس فدراسیون جهانی و وزیر نیروی کشور قزاقستان از شلاتاتی گذاشتیم و رزومه ای که ما از اینا خواستیم، چون تو سمیناراشون در سال 96 در کشور گرجستان قزاقستان شرکت کردیم، برای خودمونم بالاخره جذابیت این بود که ما ببینیم این رشته چقدر قدمت داره. قدمتش به قرنها، مثل کشه چوخه، کشه محلی ما، مثل کشه گیلکی ما که اصلا نمیشه تاریخ دقیقی برای اینا در آورد که ببینیم دقیقا چه تاریخی، قرنها شاید به قول خودش میگفت بیش از 100 سال، بیش از 150 سال قدمت داره. ولی به صورت بین المللی که خیلی هم جدی دارن برگزار میکنن، دو هفته پیش هم مسابقات اروپاییش در کشور لهستان برگزار شد، تقریبا 3 ساله که به صورت بین‌المللی و رسمی که حدود 27 تا کشور هم نمایندگیشو گرفتن، دارن از قبیل مثلا یکی از کشورها مثلا ژاپن، یعنی ما پارسال تو مسابقات شرکت کردیم، کشور ژاپن هم خیلی قدرتمند اومده بود و توی مسابقه شرکت می‌کرد.
خب آقای ترکاشوند، من می‌خواستم بپرسم که آیا از نظر پوشش شباهتی به کوراش داره یا نه؟
پوشش متفاوته. کوراش متفاوته، در قالب باندهای آبی و قرمز کاملا برگزار میشه. یه پوشش حالا از دید خود من زیباتر از کوراش میشه گفت. عرضم به حضور شما که لباس ها دقیقا علاوه بافتی مثل لباس جودوه، ولی خب آستیناش تقریبا آستیناش کوتاهه، یعنی
کوتاه‌تر.
جودو خب خودتون میدونید بلنده، ولی آستیناش کوتاه.
بله. خب این روش رزمی چند ساله که در کشور ما فعالیت میکنه؟
ما سال 96 با حضور در سمینارهای جهانی که عرض کردم تو کشور گرجستان قزاقستان بود و جلسه، دو تا جلسه که من خودم شخصا با رئیس فدراسیون جهانی گذاشتم، تونستم مجوز جهانیشو بگیرم برای کشورمون.
یعنی از ابتدا مسئولیت هدایت این رشته به دست شما؟
این رشته رو خود من، بله من خودم بودم.
خب حالا چطور
شد؟ 97 بود، اردیبهشت 97 بود که ما با جلساتی که با آقای امینی و آقای رشیدی فدراسیون ورزش‌های رزمی گذاشتیم، تصمیم بر این شد که ما حالا به صورت موقتی و کوتاه مدت فعلا زیر نظر ورزش‌های رزمی بتونیم فعالیت بکنیم. ولی بعد از حضور آقای میراسمایلی در فدراسیون جودو و لطفی که ایشون نسبت به ما داشتن، نسبت حالا این رشته رو تمایل داشت که زیر مجموعه باشیم، ما از دقیقا میشه گفت 20 فروردین ما دیگه زیر مجموعه فدراسیون جودو شدیم و زیر نظر مجموعه فدراسیون جودو داریم فعالیتمون رو انجام میدیم. روز یک شنبه پریروزم احکام کمیتهامون رو دادیم که کمیتهامون هم از همین دیروز با اولین جلسه که گذاشتیم با قدرت دارن کارشون رو انشالله شروع میکنن.
بله. من تشکر میکنم از آقای پیمان ترکاشوند، رئیس انجمن سبک قزاق کورس که در این گفتگو شرکت داشتن.
در آخر من جا داره تشکر کنم از تمام دوستانی که به من کمک کردن و انشاءالله مطمئن باشید که این رشته ورزشی همانند کوراش که در چند سال گذشته کسی فکر نمی‌کرد کوراش یه روزی راه پیدا کنه به بازی آسیایی، مطمئن باشید این رشته ورزشی هم به زودی تو دنیا حرف برای گفتن داره. و یه تشکر ویژه از آقای آرش میرسمایلی عزیز که واقعا حمایت کرد ما رو و کمک کرد که ما بتونیم این مجموعه جلو باشیم و انشالله که پیشرفتی رو داشته باشیم.
انشالله آرزو موفقیت دارم برای شما.
سپاسگزارم از شما. متشکرم جناب خدا
میگم.
دارم درباره ورزش تکواندو. ما تا کی آدمای تکراری در تیم ملی باید داشته باشیم؟ همش مدیران ما فوک کردن به یک سری آدم‌ها که فقط اینها بیان میت. عجب قرار اینا انتخاب بشن پس در ارده دعوت به تیم ملی رو برگزار میکنن. من نمیدونم پس بقیه تکواندو کاران جاشون کجاست. ممنون میشم به سوال من جواب بدید. امیر مهدی هستم از تبریز. خداحافظ.
خب آقای امیر مهدی از تبریز، این سوال شما رو اگه من جواب بدم خیلی متفاوت خواهد بود تا که اینکه هفته آینده صبور باشید و سوالتون رو یک بار دیگه مطرح کنید با شخص خود آقای پولادگر، رئیس محترم فدراسیون تکواندوی کشورمون. ایشون بهتر میتونن در این رابطه توضیح بدن. میگم اون توضیحی که من میدم شاید شما رو قانع نکنه، اما توضیحی که آقای پولادگر میدن حتما شما رو قانع خواهد کرد. به هر جهت یک بار دیگه تکرار میکنم، هفته آینده با توجه به قولی که آقای سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو کشورمون دادن، هفته آینده 4 تیر ماه سه‌شنبه مهمان ویژه استودیوی پخش شبکه رادیویی ورزش و در برنامه ورزش ما خواهند بود. از شما عزیزانی هم که شنونده برنامه امروز بودید من نهایت تشکر رو دارم و امیدوار هستم که تا هفته آینده اوقات بسیار خوشی رو پیش رو داشته باشید. ارتباطتون رو با برنامه ورزش ایران که روزهای سه‌شنبه اختصاص داره به ورزش‌های رزمی قطع نکنید و تا هفته آینده شما رو به خداوند یکتا می‌سپارم. خدا یار و یاور.
اوقات شبانگاهی خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. از رادیو ورزش صدای ما رو می‌شنوید.
آدینه روز عاشقی.
قصه آمدنت سینه به سینه و نسل به نسل می چرخد و هنوز هم شنیدن این قصه برایم تکراری نیست و هنوز دوست دارم بگویند و بشنوم. شیوه آمدنت به زیباترین و باشکوه ترین افسانه ها می ماند که درست لحظه ناامیدی انسان، زمان شکنجه مهربانی ها، درست لحظه احتضار خوبی ها، وقتی که از دست هیچ کس کاری ساخته نیست، یک باره از دور دست تاریکی و از فراسوی روشن افقهای دور صدای شیهه رخشی جهان را می آشوبد. جانها را می نوازد دلها را به وجد می آورد و آن وقت تو شاهزاده بی نظیر افسانه انتظار سوار بر اسب سپید از پشت کوها و مرزهای غیبت با حاله از نور پدیدار می شوی می آیی هستی در جستجوی تو مدت هاست که بر مدار عشق پرسه می زند. تمام ساعات آهنگ دلنشین زهری دلنگیز را انتظار می کشند و تمام دقایق به تو اشاره می کنند و هنوز عقربه ها می چرخد و کسی نمی داند که این سرگردانی ممتد کی به پایان می رسد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. آدینتون به خیر باشه انشالله. گفتگو ما رو با یکی از شهروندان عزیز و بزرگوارمون بشنوید. دوست عزیز سلام و وقت شما به خیر.
سلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشید.
لطف میکنید انتظار رو برامون تعریف بفرمایید.
خب مشخصه روایات آیات ما و مطالبی که حضرت امام در مورد انتظار گفتن خیلی واضح و مشخصه. ما در روایات داریم که آقای امام صادق فرمودن که اگر اون دوران رو من درک می‌کردم تمام عمرم رو وقف ظهور حضرت قرار می‌دادم. مسئله انتظار بیشتر از این که یک مسئله احساسی و فردی باشه که ما فقط به دنبال دیدن حضرت آقا باشیم که آلام و شخصی ما، دردهای شخصی ما رو خلاصه تسکین بدن، یک مسئله جهانی است که ما قرار جبهه مستکبرین رو شکست بدیم و حقوق تمام مستضعفین دنیا از حقوق اون بچهای مستضعف آفریقا تا جنوب شرق آسیا که امروز ما در دنیا آماری که داریم نزدیک به 1 میلیارد نفر گرسنه هستن.
بله.
یعنی 1/6 دنیا هنوز حقوق مسلم و اولین حقوقشون که رفع مایحتاج مادیشون باشه رو نمیتونن انجام بدن. نظام انتظار آماده شدن برای یک حرکت بزرگ جهانی جهت نابودی ظلم و فساد از روی کره زمینه که مقدماتی داره. به تعبیر ما، به تعبیر دوستانی که علاقمند به موضوع انتظار هستن، اینه که فرد مصلح خود اول باید صالح باشد. ما که قرار اصلاح جری بکنیم اول باید خودمون صالح باشیم. لذا برای اون انقلاب بزرگ جهانی نیازمند اولی که انقلاب درونی هستیم و اینکه ما در یک سبک زندگی جهادی رو مرور بکنیم. چون ما در روایات داریم که پرسیدن از آقا امام رضا که اگر حضرت قیام کنن، آیا پرسیدن که حضرت قیام میکنن که ما راحت بشیم. حضرت فرمودن که وقتی قیام میکنن تازه تا سالهای بسیار زیادی ما باید یک زندگی مثل شعب ابی طالب داشته باشیم در رنج و سختا که بتونیم حقوق مستضعفین رو اعاده کنیم. باید خودمون رو برای همچین زندگی و همچین قیام بزرگی از همین امروز و لحظه لحظه زندگی آماده کنیم. تمام بچه‌ها، فرزند، بزرگ، کوچک به این سبک زندگی عادت بدیم. متاسفانه چون ما توی سبک زندگی اون نتونستیم اینجوری زندگی بکنیم، امروز مقام معظم رهبری صحبت از اصلاح الگوی مصرف میکنه. زیاده روی در اصطلاح ما اسراف، زیاده روی در مصرف، زیاده روی در نمیدونم امیالمون. انقدر این مسئله در ما بزرگ شده که دیگه اصلا ما ذره حاضر نیستیم از خودمون بگذریم. این چه خودمون رو میخوام وقت و صرف ساختن یک جهان بهتر بکنیم.
بسیار خوب. حالا با توجه به جمعی این مواردی که حضرت عالی اشاره فرمودین، منتظر واقعی کوتاه مختصر بفهمید به چه اشخاصی گفته میشه؟
در روایت ما اشاره شده کسانی که